شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی و نفت دانشگاه مینوسوتا و از اعضای کنفدراسیون جهانی هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بر شما و بر شنوندگان گرامی شما در اقصانقاط جهان، به ویژه در ایران.
درود شما باد و درودتان باد. جناب بینا، در آغاز با شادباش و تبریک به ملت‌های تونس و مصر، به ویژه ملت بزرگ مصر، با این کار عظیمی که کردند و این پیروزی بسیار ارزشمندی که به دست آوردند. ما هم برنامه امروز رو با موسیقی‌های زیبا، با صدای هنرمندان بزرگ مصر، خانم‌ها ام کلثوم، سمر رجب، فدوی مالکی که اشعار خیام رو میخونند، پخش میکنیم و این برنامه تقدیم به ملت بزرگ مصر.
بسیار بسیار خوب، من تلاحات بود، در خدمتون خواهم بود. تبریک در این مورد البته تبریکی است که از دل برمی آید و من فکر میکنم هر آدم آزادی در جهان که به خبرها رجوع کرده باشه یا حتی حضور داشته باشه در یه فرمی خاصی در حقیقت در کشورهای همجوار و یا در اقصا نقاط جهان بوده باشه، نمیتونه دلش نتپیده باشه، نمیتونه روز شب 12 فوریه رو در قلب خودش، اگر کسی هم دورش نبوده، جشن نگرفته باشه. تبریک بزرگ رو باید به مردم مصر گفت، تبریک دیگری هم زندن باید به مردم تونس گفت که در حقیقت این جرقه رو به انبار بارود زدند. در حال امیدواریم که مسئله کلی و تجارب مسئله انقلاب و قیام بهمن 22 بهمن در حقیقت در ایران در سال 79 یا 57 اگر که تاریخ ایرانی نگاه بکنیم، امیدوارم یک درس بزرگی برای اونا باشه که مطمئنن هست و مردم مبارز مصر مبارزاتشون از سالهای سال پیش آغاز کردن. اون مرکز ثقل جهان عرب هست در حقیقت مصر، شوخی نیست، و این زلزله پس لرزه های بسیار در پیش خواهد اومد که مبارک باد.
باز هم مبارکشان باد. و نکته جالب، همونطور هم که به درستی اشاره شد، این اولین گام پیروزیشون، حالا تا بقیه این انقلاب رو به ثمر برسونن، این بود که در روز 22 بهمن شد. و باز هم یک نکته جالب در این حرکت مردم مصر این بود که با مصاحبه هایی که بیشتر با جوان ها یا با فعالاشون شد، اشاره میکردن که حرکت بعدی ایران خواهد بود. این وابستگی های انسان های آزاده رو شما ببینید که چقدر از نظر ذهنی، از نظر فکری با همدیگه ارتباط دارند. یعنی وقتی از یکی از این جوانا مصاحبه‌گر ازش میپرسید که کشور سوم بعد از تونس و مصر کدام کشور عربی است، این جوان خیلی سلیس هم صحبت میکرد، پاسخ میداد که کشور سوم کشور عربی نخواهد بود، ایران خواهد بود. در صورت این پیروزی بر آزادگان مبارک بود.
بله، نکته اضافه خدمتتون عرض بکنم قبل که عرضامو شروع کنم به طور کلی، که چشم این مبارزین از قدیم هم به ایران بوده است. ایران اولین کشوری است که در حقیقت انقلاب مشروطه اثر بسیار شگرفی در منطقه و در مجموعه جهان گذاشت. عملا در اوائل سده به اصطلاح 1900 در حقیقت حدوداً 1906 تا 1911 اتفاق افتاد، در بیش از 100 سال گذشته، و این خود اهمیتی داره که که خب ایران همیشه مورد نظر بوده است و این جریاناتی هم که اتفاق افتاد بعد از و این جنایات و این کودتا که بعد از انتخابات که حتی قلابی هم بود همون به همون فرم ولی قلابی تر انجام شده تصفیه و کودتا عملا در تابستان دو سال پیش، عملا میبینیم که جهان در بسیار از نظر هیچ انسان هایی که در حال برای به اصطلاح نگاه میکنن به دنیا و مجموع دنیا رو در حد و نظر خود دارند برای تغییر و برای به اصطلاح زندگی بهتر کوشش میکنند، مسئله ایران از چشم کسی پوشیده نماند. این علت هست. البته مسئله جهان عرب رو باید در نظر بین گونه گرفت که رفت جهان عرب یک چیز خاصی است در حقیقت، این نیست که از جهان که ما میشناسیم جدا باشه، ولی در یک محدوده خاص خود هست و اون زلزله رو اونجا ایجاد کرده در جهان رو. ولی خب یادمون باشه که مجموع خاورمیانه فقط جهان عرب نیست، ما هم هستیم، مخصوصا و به ویژه اسرائیل هم هست. ضمناً اونجاست که ریشه اون نیرویی که تمام این مسائل عجیب غریب سالهای قدیم رو و قدم هجمان قدیم بوده است در حقیقت و هنوز هم حرکت میکنه و این دیکتاتورها رو در حقیقت جمع و جور میکنه و به هر حال ظلم میداره که ادامه پیدا کنه، دموکراسی رو خفه میکنه همونطور که خفه کرده با کودتاهای های قدیمت الان هم خفه میکنه، بونه که جایی در مجموعه جهان گلوبالیزه شده امروز نداره که از خواهم کرد، اما در حال ضربه های لحظه خود رو میزنه. و چهره های اینا خیلی مهم هست که چهره های عناصری که نمایندگی میکردن هم در هیئت حاکمه آمریکا، البته بعدیشون که افراد دیگری که به حال مجموعه که اتفاق افتاد در این مسئله و بازتابی که در آمریکا بود خب دوگانه بود عملا، ولی چهره خیلی ها رو در هم کرد و چهره اونهایی که در هم شد همونهایی بیشتر بودند که در رابطه با اسرائیل بودند و این پدیده رو به اصطلاح نمیتونستن حلش بکنن، در حقیقت این صلح رو نمیتونستن بارورش بکنن که به هر حال این دوتا مملکتی که میگن تو استیت سلوشن انجام شده و تموم بشه بره و کشش میدادن که در روی زمین به اصطلاح در روی زمین های فلسطینی ها عملا به اصطلاح فکت بسازن، حقیقت بسازن. حقیقت معنیش اینه که بسازن و برن پیش، بلدوزر بذارن و برن پیش و بعد بشینن سر سفره میگن خب ما تا اینجا بودیم حالا چی؟ و هی در حقیقت به قول یکی از افراد فلسطینی که نماینده به اصطلاح لیبرالی هم از گفته بوده که ما وقتی سر سفره میشینیم سر میز میشینیم با شما بگیریم، نشون میده که کیکی وسط هست، شما در حالی که ما داریم صحبت میکنیم از این کیک میخورید، خاخه چیزی باقی نمونه که تقریبا به این ترتیب چهره اونها رو در هم کرده است.
زود شما جناب بینا، من باز یک بازگشتی به اون مطلبی که اشاره کردم بکنم. یکی این که مصدق در سر راه برگشت از دادگاه لاهه سفری به مصر کرد، توقف و دیداری داشت و سخنرانی کرد و برخورد بی نظیر مردم مصر، اونطور که مطلعی گفتن چنین استقبالی در مصر تا اون زمان از کسی نشده بود و عبدالناصر هم گفتش که زمینه ملی کردن کانال سوئز رو از سخنان همون روز مصدق گرفتیم. و دیگری هم این که محمد حسن هیکل در یک گفتگوی شرکت کرده و در اونجا میگه کسی اگر در تعاملات موجود در انقلاب جوانان مصر دقیق شود ملاحظه میکند بخش‌های مشترکی میان آن با آنچه در ایران در زمان مصدق رخ داد وجود دارد. و دیگری هم این جوان فعال مصری وائل غنیم میگه که ایرانی ها از ما یاد بگیرند و ما از اونها یاد گرفتیم. اینم از اون نکات بسیار درست و جالبه.
بله، دمشون گرم، درست میگن، درست میگن.
جناب بینا،
خواستم عرض کنم اجازه میخوام که این مسئله البته اهمیت داره به عنوان این که خب ما مصر رو میخوام نگاه بهش بکنیم، وظیفه
من همین، اجازه بدید من پرسش شما جناب بینا، اجازه بدید من پرسش شما بکنم بعد شما ببرید.
خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم لطف کنید بفرمایید که حالا با توجه به این زمینه که در منطقه چه میگذره، بعد جای آمریکا و اسرائیل کجاست، اساسا جهان در چه وضعی است، و بعدم اینکه بنابر اون گفتگوهایی که با هم داشتیم در این چند سال اخیر، شما هم مرتبا تاکید و این بحث رو مطرح میکردید که دوران هژمونی آمریکا تموم شده، امروز دقیقا میبینیم که بله، به عنوان یک سلطه‌گر سرباز در کشتی و هواپیما میریزه و به کشورها حمله میکنه. میخواستم لطف کنید ببینید دنیا در چه وضعی است.
همین مدوال میخواستم عرضم رو شروع کنم و با تشکر از اینکه در حقیقت تاکید کردید و همون صحبت هایی که من تو ذهنم آماده برحال کرده بودم که عرایزم رو خدمت شنوندگان گرامی ارائه کنم. خدمتت عرض بشود بگذارید ما در مورد مصر میخوام صحبت کنیم، ولی مصر از دیگر کشورها یه خاورمیانه جدا نیست، خاورمیانه از دیگر نقاط جهان جدا نیست، دیگر نقاط جهان مرتبط با یک دیگر هستند و در حقیقت این کره خاکی در یک دوران مشخصی که عرض کرده بودم بارها و بارها در این رادیو و جاهای دیگه که دورانی را در پیش گرفته، بعد از سالهای 1970 به بعد
1350
فرنگی عرض می کنم که دیگه راحت باشه که ترجمهش راحته.
بله.
و خدمت رو که عرض بشه در اون به بعد دوران دیگری شده است و آمریکا که به حال هژمون یا سرکرده سیستم یا نظام جهانی بعد از جنگ جهانی بود، منهای شوروی، حالا اون بحث دیگری داره، میبینیم که در یک عرصه عظیمی کارها رو جلو میبرد، حرکت میکرد، تنگ تکلیف میکرد در حال، و مجموعه اروپا با او بود، ژاپن با او بود و بود در اون سیستم عرض میکنم و کانادا و غیره کشورهای بستاغردی، و به این ترتیب میبینیم که یک سلسله سیستم داشت، سب سیستم گفته میشه، یعنی نظامی که در داخلش به اصطلاح تکه های مختلف داره، این سب سیستم به اصطلاح سب سیستم به کشورهای کلاینت استیت یا کشورهای که در حقیقت نمایندگانشون حکومتاشون دست نشانده یا آمریکا بود، دست نشانده به معنای اخباری عرض میکنه که خاصی تکنیکی هست فهم کرد که چیمونه فاید بود نوشتن اخباری، همه گونه میگم که همه میگند، چون بعد اینا همه را باید شکاف که این چه معنی میده این دست حرفا، و اساسا به این ترتیب بود یک سب سیستمی است، بسا یه قسمتی از این سیستم هست، تکیه گاه اون سیستم، اون نظام بعد از جنگ جهانی دوم به سرکردگی، به اصطلاح میگم سرکردگی، نه معنیش باید کرد، هژمونی رو یه چیز عجیب غریبی شده که معنی های مختلف میکنن، من همون اصطلاحات بذارید به کار ببرم برهاد
سالها
صحبت کردیم در این مطاره، هژمونی بگیم، بگیم اینجا این هژمونی به اصطلاح آمریکا اساسا سایه انداخته بود و حالا از اون سالهای به بعد یک دوران دیگری شروع شده، درست نیست که ما وارد یک به اصطلاح مدار دیگر، یک کانستلیشن دیگر، یک کهکشان دیگری کیهانی اگر بخوام نگاش بکنیم وارد شده ایم، ما از یک جای گذشته ایم، از نظر تاریخی ما از یک مکان تاریخی گذشته ایم، به طور کلی زمان مکان با هم هستن همونطور که میدونیم، و به این ترتیب ما نمیتوانیم به زمان گذشته برگردیم مگر به صورت مضحکه آنگونه که هگل میگوید. خدمتتون که عرض بشود به این ترتیب اجازه میخوام که فقط یه مقدمه کوچکی رو عرض بکنم به یادآوری که ما در چه جهانی زندگی میکنیم
الان. بله لطف فرمایید.
و در اینجا خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون که خاتمه جهان امریکا، این همون پس امریکانای جهان بعد از جنگ جهانی دوم رو عرض میکنم.
بله.
جهان امریکا در اواخر سالهای 1970 و آغاز دورانی که حرکت سرمایه اجتماعی، خب اونایی که اقتصاد سیاسی میخونن خب گوششون باید تیز باشه نگاه کنن که معنی این چی هست، من دنبال معنی کردن نمیدم چون مسئله مصر مهمه در این لحظه، بارها صحبت شده در این رادیو هم زمین در اغلب نقاط جهان جایگزین شد، همین مسئله حرکت جهان شمول دورانسازه. ها اینا این کلمات که میگیم گریم، یعنی یعنی کسی استثنایی آنچنان نیست در این جریان هست. اگر همه هم استثنا کاری نمیتونه بکنه. حرکت سرمایه اجتماعی در عقب جهان جایگزین شد در حقیقت، یعنی رابطه اجتماعی شد، سوشال ریلیشن شد به قول فرنگی ها. جهان آمریکا اگرچه دست سرمایه های آمریکایی رو، خود جهان آمریکا همون فرس امریکان ها، یادون باشه در مورد مثلا بررسی اصلاحات ارضی بارها صحبت کردیم، اثر بسیار ارزنده چهار تا اثر چریک های فدایی دارن در حقیقت. این رو میخوام لانسه کنم اینجا دوباره که در حقیقت این بحث رو جلو بردن و برخورد کردن به انقلاب سفید، به اصطلاح انقلاب سفید در اون سالهای ایران این صحبت ها، که این خب مسئله گرهی هست بین چپ و راست و انواع اقسام و لیبرال ها و خب این میدونید که مسئله بوده است. من هم در اخیران هم و قبلا هم نوشتم، اخیران هم در یک به اصطلاح مقاله فشرده نوشتم نگاه فشرده بر ریشه های اقتصادی سیاسی انقلاب 57 که تو سپتامبر به اصطلاح گذشته، یعنی 2000 و میتونم بگم 2010 بود در حقیقت، چون 2011 فعلا در آمد، یه شمی کوتاهی از اون رو نوشتم که دیگه تکرار نمی کنم. خدمتی که عرض بکنم، این سلط سرمایه آمریکایی که عرض بکنم، انگ آمریکا به سرمایه ها میزنید در اون زمان و بعد میبینیم که خب سرمایه ژاپنی هست، سرمایه های دیگر هست و غیره. یعنی ما مسئله دولت ملت رو هنوز تو ذهنمون داریم در اون سیستم. به اصطلاح این است که اون وقت مسئله ملی هم اهمیت پیدا میکنه، کمان که مسئله مصدق هم اهمیت پیدا میکنه. بعضی کپا که متوجه مسئله ملی نیستن، ها خیلی ها نیستن دیگه، ها صحبت میکنند و مصدق با یک معیار دیگری که تو ذهنشون هست میسنجند، به این دلاله است که خب انگاه مختلف هم بهش میزنه. من دیگه باز نمیرم تو این مسئله زیاد صحبت کردیم. این است مسئله ملی مطرح میشد و مصدق مطرح میشد، وقت عبدالناصر مطرح میشود، وقت گاندی مطرح میشود، بسرام تمام مبارزات ضد استعماری و انجام میشود، بسرام جز این مطلب قرار میگیرد. با اون وقت مسئله اسرائیل را هم در همون زمان مسئله میشود، و این زمان فقط نیست مسئله شده، از اون زمان مسئله شده. خدمتون که عرض بکنم، مثلا در بحث کشاورزی هم که صحبت کردیم و بغیر، در رابطه دست سرمایه های آمریکایی یا غربی به طور کلی رگت جنرال عمومی بخوام حساب بکنیم، باز کرد که در حقیقت میخواد چیکار کنه؟ یک دوران گذشته ای رو که به هر حال دوران فوجداری یا هر دوران پیشا سرمایه داری رو که باید در نظر بگیری، در ایران بازم بحثش نمیخوام بکنم که چه بوده است، این خود بحث زیادی داره، بکنه اون رو از بین ببره، اون روابط اجتماعی رو، این که چی جاش میذاره هم باز بحث نمی کنیم، به خاطر که بعضی میگن اثرش خیلی کم بود افتاد ازی، اون میگه اثرش یک کمی زیادتر بود، اون میگه یک کمی حالا بذاریم یک کده چهر بش کنید بهتر بود، از این بحث های کمی این حرفا نمی کنیم و به طور کلی هر چه شد اون اثرهای قدیم رو از بین رفت و جا رو باز کرد برای سرمایه اینتگره، نه برای خود مالکی، نه برای مفلوکی چهار تا به اصطلاح مثلدار مفلوک کوچیکی که بیان اونجا بشینن نزنزی و هیچ آبی هم از آب تکون نخوره. رفت که در حقیقت کار یک سره کنه، اینتگراسیون بهش انجام میشد. عملا به رژیم شاه هم عملا در اون زمان در نظر میگیریم یک پارت یا قسمت عظیم اینتگره شده در سیستم آمریکا بود. شاه جدا نیست از او، هر گونه که نگاش بکنید به عنوانی که فلان جا دنیا اومده و از این صحبتان نیست، اونم بحثاشو من نمی کنم اینجا، تو این ترتیب فقط میگذرم.
بله.